بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه مرحوم شیخ اصل لزوم را بنابر اینکه معاطات جوازش به معنای ملک متزلزل باشه و اصل جواز را بنابر اینکه جواز معاطات به معنای اباحه باشه بیان فرمودن، به شکل کلی وارد شدن در بعضی از تطبیقات این اصل در اموری که احتمال ملزمیتش را میدهیم. اولین شیئی را که ذکر کردن مسئله تلف العینین، فرمودن تلف العوضین مستلزم لزوم معاطات میشه اجماعا. اجماعا هم از ظاهر عبارات مشهور مثلا استفاده کردن. بعد سعی کردن استدلال کنن بر این که چرا تلف العینین موجب لزوم معاطات میشه، هم بنابر قول به اینکه جوازی که بوده در معاطات ابتداعا و حدوثا جواز به معنای ملک متزلزله، و هم بنابر اینکه جواز به معنای اباحه باشه. اما بنابر اینکه جواز به معنای ملک متزلزل بوده، به همون مقتضای اصلی که قبلا هم ذکر شد که اگر ما قائل شدیم به اینکه اباحه معاطات جائز است، جوازش هم به معنای ملک متزلزله، هر جا شک کنیم در لزوم و عدم لزوم بقائن به طرق به عنوانی حادثهی شیئی، مقتضای اصل لزومه، رجوع به عمومات ازمانی ادله لزوم میکنیم، چون اون مقداری که خارج شده به اجماع و سیره همون ابتداست، ما قبل وقوع اون حادثه است، مانند تلف العینه. پس در ما بعد اون ملک را میگیم ملک لازم است و جواز رجوع و برگردوندن بدل دیگه قیمت مثل هر کدوم نیست. این بنابر اول روشنه، این طبق همون اصلیست که اول هم ایشون تنقیح کرد. و اما اگر قائل شدیم به اباحه، بنابر این که جواز معاطات به معنای اباحه بوده، اگر تلف العوضین شد، ایشون اینجا از اون مقتضای اصل که جواز بود دست کشیدن، گفتن اینجا میشه لزوم. و استدلالی که بر لزوم کردن، دلیلشون عبارت از اینه که در اینجا ما نمیتونیم به اون دلیلی که تمسک کردیم به جواز اثبات جواز کنیم، جواز برگشت کنیم، چون اون دلیل چی بود؟ اون دلیل عبارت بود از قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، یا استصحاب بقاء سلطنت که ثابت بود قبل از معاطا. هیچ کدوم از این دو دلیل دیگه اینجا به درد اثبات جواز نمیخوره بعد از تلف دو عین. چرا؟ چون هر دوی این دلیل منوط هستن، مشروط هستن، میگه موضوعشون باقی باشه، الناس مسلطون علی اموالهم، موضوعش ماله و این مال تلف شد. پس بنابراین مالی را که این مسلط بود برایش تلف شد، موضوع باقی نیست تا اینکه به قاعده سلطنت بگیم حق استرجاعش داره، یا به استصحاب سلطنت بگیم حق برگردوندنش داره. عوضش را اگر بخواد برگردونه، عوض این مال مال این نبوده در حالت سابق تا اینکه به قاعده سلطنت تمسک. و از کجا عوض؟ چرا ذمه دیگری، ذمه مشتری مشغول باشه به عوض این مال؟ ما دلیلی بر این اشتغال ذمه و زمان میخواییم. اول بایستی ثابت بشه که این ذمهش مشغول به عوض این مال تا بگیم خب این مال مبایعه، پس میتونه عوض را پس بگیره به قاعده سلطنت. و اشتغال ذمه را قاعده سلطنت درست نمی کنه. قاعده سلطنت موضوع خودش که دیگه درست نمی کنه که چه مال مال منه، چه مالی مال من نیست. پس به قاعده سلطنت یا استصحاب سلطنت ما نمیتونیم اینجا اثبات اشتغال ذمه مشتری به بدل این مال بکنیم تا اینکه بگیم پس میتونه بدل را برگردونه و فسخ کنه معامله را. چرا؟ قاعده دلیلی که دلیل بر زمانه و اشتغال ذمه انسانی است که مال دیگری در دستش است بعد از تلف به عوض او، قاعده یده، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، دلیل بر زمانه. در جاهای دیگه انسان وقتی مال دیگری را در دست بگیره، اگر مال دیگری تلف بشه در دستش یا اتلاف کنه، علالیت میگه مشغول اشتغال ذمه میاد به بدلش. مثل در مثلیات، قیمت در قیمیت. ولی قاعده علالیت هم در اینجا نمیشه بهش تمسک کرد، چون این مال قبل از تلفش درست مال دیگری بود در دست مشتری بنابر اباحه، ولی این مال دیگری در دست مشتری در دست امین بود نه در دست معتدی. علالیت موضوعش یدیست که ید امینه نباشه، الید الامانیه خارج است از قاعده علالیت، و منظور از ید امانیه اون یدیست که حق داشته باشه بر مال مسلط باشه. علالیت موضوعش یدیست که حق تسلط بر مال نداره، ید عادیه است، یعنی ید معتدیه است. الید العادیه علی المال اون ید است که مشمول قاعده علالید و زمان آوره، تلف موجب زمانه. اما یدی که صاحب اون ید حق داشته باشه بر استیلاء در اون مال، مانند ید مستأجر، مانند ید عاریه، ید مستعیر و هاکذا، تمام این یدهای امینه از قاعده علالید خارجه. و ید این مشتری بر این مال که مال بایع بود بنابر اباحه، این ید ید امینه بود چون حق تصرف داشت، اباحه شرعی شده بود براش. پس اباحه شرعی سبب شده بود که این ید ید امینه است. جایی که ید ید امینه باشه قاعده علالید دیگه در اونجا نیست. پس به قاعده علالید هم نمیشه تمسک کرد برای اثبات زمان بدل یا قیمت، مثل یا قیمت این مالی که مال غیر بود و تلف شد دست مشتری. پس ما به این ترتیب در اینجا نمیتونیم اثبات جواز کنیم و اثبات این کنیم که بایع میتونه بیاد فسخ کنه و بر بگردونه بدل مال خودش را، مثل مال خودش را یا قیمت مال خودش را. این بلکه در اینجا مقتضای اصل برعکسه. میگیم قبل از تلف ذمه اینها که مشغول نبود به شیء مشتری، چون یدش ید امینه بود، ضامن نبود. بعد از تلف شک میکنیم آیا ضامن میشه قیمت ای را یا مثل ای را؟ اصل عدم زمانه. اینجا برعکس میشه، مقتضای اصل عدم اشتغال ذمه این است، و اینکه مالی که تلف شده از کیسه صاحبش تلف شده. لازمه اینکه مال از کیسه صاحبش تلف شده اینکه پس بنابراین در اینجا دیگه حق برگشتی نیست. مال بود، مال دیگری دست من، حالا تلف شد از کیسه خودش رفت، چون امانی بود. مثل عین مستاجره، اگر در دست مستاجر تلف بشه بدون تصرف متلف، بدون تعدی و تفریط تلف بشه، از کیسه مالکش رفته دیگه، بر مستأجر چیزی نیست. اینجا هم همینجور. پس بنابراین دیگه در اینجا دلیلی بر جواز برگردوندن معامله و گرفتن بدل یا گرفتن مثلا قیمت در کار نخواهد بود. مقتضی بله، حالا صحبت سر جاییست که هر دو عین طرف شده، در جایی که یک عین این بعد باز بحثش میاد. پس بنابراین در مورد تلف العینین ایشون میگه مقتضای اصل برعکس میشه، لزوم میشه حتی بنابر اباحه، و اون چه که مقتضای اصل بود و جواز استرداد و فسخ بود او در اینجا دیگه از بین میره، چون او عبارت بود از قاعده سلطنت و استصحاب سلطنت، و هر دوی این دلیل موضوعشون مال غیره، مال مالکه، و اینجا مال مالک تلف شد، اون مالی که بود تلف شد، پس موضوع سابق از بین رفت. موضوع جدیدی در ذمه این آقا که تلف عنده المال که مشتری باشه، نیاز به دلیل داره. اینکه ذمهش مشغول میشه به بدل ای، این نیاز به دلیل داره. قاعده سلطنت که دلیل بر زمان نیست، قاعده علالیت دلیل بر زمانه که اینجا جاش نیست، چون اینجا ید ید امانی است، و ید امانی اگر تلف شد مال درش، اون ید زمان نخواهد داشت. پس بنابراین ذمه اینم مشغول به بدله، یعنی دلیلی برای اشتغال ذمه نداری، مقتضای اصلا عدم اشتغال ذمه است. پس نتیجه لزوم و عدم جواز تردد و فسخ این چنین معامله ای است. بله نه، در بحث امانت نمی یاد امینه، در تمام عقودی که حق داره چه شرعن چه از نظر مالک، تمام عقودی که متعاقدین حق تصرف دارن و حق استیلاء بر اون مال رو دارن، این ید ید امینه است. رضا ید مستأجر ید امینه است، ید مستعیر ید امینه است، تمام عقود اینجوری ید امینه است. اینجا اباحه، چون اباحه ثابت بوده و اباحه شرعی بوده، حق مشتری بوده، بنابراین ید شر امینه است. یعنی این معتدی نبوده بر مال. به عبارت اخرى مشتری وقتی این مال بایه که ملک مشتری نیست در دستش بود، این ید عدوانی نبوده. اگه ید عدوانی بود که حرام بود اصلا الفاء مال. اما مقصود از امینه غیر عدوانی است. اصلا در فقه وقتی میگن ید امانی، یعنی ید غیر عدوانی. ید غیر عدوانی دیگه زمان آور نیست. این حاصل وجهی که شیخ در اینجا بیان کرد. قسمت اول کلام ایشون خب مبنی بر همون اصلی که قبلا گذشت که بنابر ملک متزلزل مقتضی اصل لزوم این همون اصل اولی است که تنقیح کردند و بحث اضافی نداره. آنچه که مورد بحث این قسم دوم کلام ایشونه که ایشون بنابر اباحه قول به اباحه شرعیه برخلاف مقتضی اصل در اینجا قائل شدن به لزوم، نتیجه لزوم، نه جواز بعد از تلف دعین، به بیانی که گفته شد. آیا این بیان تامه یا تمام نیست این بیان؟ بعضی از بزرگان بر این بیان اشکالی را کردن که اونجا هم کرده بودن بر قول به جواز، این اشکالی را که بر جواز ما، بقاء جواز بنابر اباحه به دلیل سلطنت مالک بر مال خودش یا استصحاب سلطنت، این دلیلی که در اون اصل بیان کردن مرحوم شیخ، این اشکالی رو که این آقا بر اون بر شیخ در اونجا کرد باز در اینجا هم آورده. یعنی اشکال رو اشکال مشترک میدونه که چه اصل رو چه قائل به چه اون شیئی که حاصل شده باشه، طرف العینین باشه، چه تصرف باشه یا هر شیء دیگری، در اینجا مقتضای اصل لزوم است. نه به این بیانی که نه جواز، نه به بیانی که شیخ در اونجا گفته برای جواز در اصل تصرف، جایی که غیر از تلف و عین باشه از ملزمات، نه به این بیانی که اینجا شیخ فرمودن برای لزوم. یعنی به عبارت خودشون فرمودن این بیان درست نیست از برای اثبات لزوم، بلکه آنچه که درست است اون بیانی که ما قبلا گفتیم. خب چی بود اون بیان؟ عبارت از این بود که ایشون می‌فرمودن در این که بر موردی که ما معاتات کردیم، معاتات فی نفسه مشمول ادله صحت و لزوم هست. همین اشکال ایشون اینجوریه. یعنی ایشون می‌فرمودن برای که این بیان درست نیست که ایشون فرمودن، بلکه در دلیل صحیح بر لزوم عبارت از اینه که ما در اینجا میتونیم به همون دلیل قاعده لزومی را که در رد شق دوم کلام شیخ در اصل کلیه موارد شک بیان فرمودن بنابر اباحه، که ایشون میگفتن مقتضای اصل جواز و بقای اون جواز فسخه، ایشون در جواب اونجا گفتن نه، در بنابر اباحه مقتضای اصل لزومه. به چه دلیل تمسک کردن اونجا؟ به این که مقتضای عمومات لزوم این معامله است و اباحه شرعیه به معنای فساد معامله نیست، بلکه به معنای تخصیص در دلیل صحته. اباحه شرعیه معاتات اگر به معنای فساد معامله باشه و خروج معامله باشه از ادله صحت و لزوم مطلقا، بله این حرف درسته که بگیم مقتضای اصل مثلا بقای جواز فسخ، ولی اونجا ایشون فرمودن که مقتضای قاعده این است که معاتات حتی بنابر اباحه مشمول ادله صحت و لزوم هست. چیزی که از دلیل اباحه آمده، اباحه شرعی در زمان اول این را خارج کرده، گفته در زمان اول ملکیتی حاصل نمیشه، مال باقی است بر مالک ملک مالک اولش، همچنانی که لزوم حاصل نمیشه ملکیت هم حاصل نمیشه. خب این دلیل در زمان به مقداری که اجماع و سیره و اینها قیدش میزنه بهش تمسک میشه. در ما ادا میگیم مقتضای دلیل حصول ملک و همچنین لزوم ملک. پس تمسک به دلیل حصول ملک و صحت معامله بعد از تصرف یا بعد از تلف و دلیل لزوم این ملک میکنیم از برای هر دو. برای این ترتیب ایشون میفرمایند برای این که اینجا لزومی را که مرحوم شیخ فرمودن بنابر اباحه درست است، ولی این لزوم نه به این بیان درست است، به اون بیانی که ما اونجا گفتیم درست است. اون این که تا حالا معامله نه فقط لازم نبود بلکه ملکیت آور هم نبود به دلیل سیره و اجماعی که قائم بر اباحه شرعی است. از حالا به بعد اوفو بالعقود و احل الله البیع اینجا رو میگیره، هم ملکیت رو درست میکنه هم لزوم ملکیت رو درست میکنه. این اطلاق ازمانی اون عمومات، همون عمومات وجوب و وفا و عمومات صحت، بقاءً از حالا به بعد درست میکنه ایران. پس این مدرک درست است برای اثبات لزوم بنابر قول اباحه. و مدرک را مطلب را که شیخ گفتن میفهمن درست نیست. چرا مطلب را که دلیل را که شیخ آوردن برای لزوم در اینجا درست نیست؟ چون که ایشون میفهمن برای این که این جواب شما اون مطلب درست نیست، اون دلیلی که شیخ برای لزوم برابر اباحه اقامه کردن درست نیست، به جهت این که در اینجا این مال ما اگر قائل نشدیم به حصول ملک به خود عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع، بایستی در اینجا قائل بشیم، یعنی قائل شدیم به بطلان بیع و اباحه شرعی است، بایستی قائل بشیم به تلف عین. کشف میکنیم آنن ما این مال داخل شده در ملک مشتری و از کیسه مشتری رفت شده، نه اینکه باقیست بر ملک بایع، از ملک بایع رفته بیرون. چرا؟ به جهت اینکه اینجا ما چند تا دلیل داریم مقتضای جمع بین این ادله اینه که این مال از کیسه مشتری تلف شده باشه نه از کیسه بایع. چون و ایشون میگن اینجا مطلب شیخ اصلا مناقضه با مطلبی است که در تنبیه دوم فرمودن. شیخ در تنبیه دوم اونجا فرمودن اگر اذا تلف احد العینه ینکشف آنن، اینکه این مال تالف آنن ما قبل از تلف در کیسه مشتری رفته، از کیسه مشتری تلف شده. مال از کیسه مشتری تلف شده نه از کیسه بایع. چرا؟ چون ما چند تا دلیل داریم جمع بین این ادله اقتضای ای رو داره. یکی از ادله عبارت این از این است که این که مالک مال خودش را که در اینجا داده به مشتری، این مال را مجاناً به مشتری نداده، مالک مجاناً مال خودش به مشتری نداده، این یه دلیل، نمیخواسته مجاناً مال در اختیار مشتری قرار بده. پس مالک از مال خودش دست نکشیده به طور مجان، ملک خودش رو میخواد، اینجا نیست که ملک خودش رو نمیخواد. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که شارع آمده گفته معاتات در اینجا موجب ملک نیست، بلکه تنها موجب اباحه شرعی است. این ملک این آقا نیست. این دو دلیل. دلیل سوم استصحابه، این که حدوثاً این ملک این آقا نبوده. خیلی خوب، تا هر جایی ما شک کنیم ملک مشتری نبوده، به استصحاب میگیم ملک مشتری نیست. این دلیل کنار هم که بذاریم نتیجهش این میشه که این مال قبل از تلف میبایستی رفته باشه در ملک کی؟ در ملک مشتری. چون اگر نرفته باشه در ملک مشتری، از کیسه مالک رفته باشه، این معناش اینه این مال را مجاناً از کیسه مالک ما تلف کردیم در دست مشتری. این خلاف قاعده علالیده یا خلاف عدم اقدام مجانی مالک بر
عدم اقدامان اینجا بیاره ملک مالک
افده
در این حال عدم
زمان اینجا بیاره. خیلی خب، عدم زمان هم ایشون میگه در اینجا دلیل عدم زمان را نمیشه بهش تمسک کنیم. چرا؟ چون معناش اینه که مالک مال خودش رو مجانا در اختیار مشتری گذاشته، با اینکه یقینا مالک مجانی نگذاشته، رفعیت از مالیت مال خودش که نکرده، مال خودش را مالیتش را به این نبخشیده. پس اینکه بر مالک مالش مجانا از مالک بره، این خودش خلاف قاعده علالیده، یعنی میخوان اینجا چیزی رو بگم. پس قاعده علالیت در اینجا اقتضا داره که ما بگیم این مال از ملک مالکش خارج شده، داخل در ملک مشتری شده، از کیسه مشتری رفته. خب مال مالک چی شد؟ مال مالک عبارت از چیه؟ از یا بدل اینه در ذمه مشتری، بدل این در ذمه مشتری میشه مال مالک که پس میتونه فسخ کنه و برش گردونه، یا مال مالک عبارت از اون عوضی است که مشتری داده، بگیم اون داخل شده در ملک او. به این معنا که به تلف العوضین هر دو مال داخل بشن در ملک طرفین، که همین عبارت اخرای حصول ملک به معاطات، عبارت اخرای از حصول ملک است به معاطات.
مال مالک در دست مشتری بود، اجازه تصرف هم داشت، حالا از بین
رفته. اجازه تصرفش اینجوری نبود که مالک گفته باشه من مال خودم نمیخوام، اجازه تصرف اجازه میخواست، حالا که مالش میخواست، پس مالک اقدام مجانی نکرده، پس مالیت مال خودش میخواد. پس قاعده این که وقتی کسی اقدام مجانی بر دادن مالش به دیگری نکرد، مال خودش پس میخواد، این قاعده اقتضا داره که در اینجا به باطن قاعده علالیت اینجا رو شامل به لحاظ مالیت مال اینجوری بگید، به لحاظ شخص مال فرض کنید شامل نیست، به لحاظ مالیت مال قاعده علالیت اینجا رو شامله، چون این آقا از مالیت مال خودش که دست نکشیده بود، نمیخواست مال خودش را به تملیک دیگری کنه. اباحه شرعی هم که به معنای این نبود که از مالیت مال خودش دست بکشه، بلکه در اینجا مالیت مال خودش را میخواست، چون میخواست پس اینکه این مالی که تلف شد از کیسه مالکش باشه، این معناش اینه که مالیت مال مالک از دست مالک رفته بدون خواستن او. این خلاف قاعده این است که وقتی کسی مالک مال، بله در عبارت اخرى در قاعده ید، در موارد قاعده ید اگر اتلاف کنه مالک، بله اونجا هم زامنه در باب ید امانی اتلاف زمان آوره، و اگر خودش تلف بشه بدون اتلاف، بدون اینکه نقا اتلاف کنه، اونجا تلفی را که انجام گرفته، این به معنای اینکه مالک مالیت مال خودش را از دست مستأجر بگیره نیست. چرا؟ چرا اونجا دادن این مال به دست مستأجر دادن از باب حق مستأجر بوده، مال را داده دست مستأجر چون مستأجر حق داشته، اونجا میشینه که مال در خونه خودش تلف بشه، بخلاف اینجا در اونجا خود مالک مال را منفعت مالشون دست تملیک به مستأجر کرده، خود مالک به تملیک منفعت مستلزم شده که مال را در اختیار مستأجر قرار بده، و تلف سماوی که در مال بر مالش واقع میشه از کیسه خودشه. یعنی اونجا به عبارت اخرى خود اجارش عبارت اخرى از اینه که اقدام کرده برای اینکه اگر مالم در دست مستأجر به تلف آسمانی تلف شد، اون ضامن نیست، چون من حق تملیک منفعت رو چون بهش دادم، حق داره که این مال رو از من بگیره. به خلاف اینجا خود مالک اباحه مالکی که نکرده بود، تملیک هم که نکرده بود به دیگر، یه اباحه را شارع قرار داده بود. این اباحه را که شارع قرار داده به این معنا نیست که مالک مالیت مال خودش نمیخواد، پس مالیت مال خودش اینجا حق داره بخواد، همون عدم رضاش به فوات مالیت مال خودش، به تلف نه به اتلاف. در اینجا هم این عدم رضا هستش، اونجا این عدم رضا نیست. در باب اجاره مالک عین مال خودش را به اختیار خودش چون تملیک منفعت کرده، مجبوره که در اختیار مشتری قرار بده، خودش این کار کرده، یعنی خودش علا تقدیر تلف مالیت مال خودش اقدام به این طرف کرده، به خلاف اینجا یه اباحه شرعی است. پس اینجا قاعده علالیت محفوظه. حالا که قاعده علالیت محفوظ بود، بنابراین قاعده علالیت که محفوظه، اینجا جمع بین قاعده علالیت و دلیل بر اباحه و عدم ملک در ابتدا و دلیل استصحاب اینه که آنن ما قبل از تلف این مال داخل در ملک مشتری بشه، بدلش هم داخل در ملک بایع بشه، تلف مالین از ملک مشتری و بایع باشه بعد از حصول تملیک و تملک، معامله هم لازم باشه چون به ملک در حقیقت معاطات میشه، صحیح معامله لازم میشه از باب لزوم معامله و حصول ملک و صحت معامله، معامله لازمه دیگه، نه از باب نکته یکی که مرحوم شیخ فرمودن، اون که این تلف، تلف از کیس مالک خودشه، تلف المال من کیس مالک، تلف مال از کیس مالک درست نیست. این مال بالاخره در اینجا وقتی تلف شده، میبایستی از کیسه مشتری تلف بشه و ملک را کشف کنیم، چون خلاف قاعده علالید به لحاظ بایع تملیک مجانی که نکرده بود و از مالیت مال خودش دست نکشیده بود، تا اینکه بگیم در اینجا زمانی در کار نیست. آنن ما نه خلاف اجماع نیست، آنن ما قبل از تلف خلاف اجماع نیست، اونچه که خلاف اجماعه، اجماع هم بهش عمل میکنه، اگر بخوایم کشف کنیم ملکیت را از اول، خلاف اجماع. ولی جا میگه این سه تا دلیل کنار هم بذارید، اجماع، استصحاب، قاعده علی الید یا عدم اقدام مالک مجانا بر فوات مال خودش، این سه تا قاعده را کنار هم بذاریم، نتیجه این میگیریم که پس از اول ملکیت نبوده، چون اگر باشه خلاف اجماعه، تا آخر ملکیت نباشه خلاف قاعده علی الیده، تلف از کسی مالک باشه خلاف قاعده علی الیده. پس چی میگیم؟ میگیم ما از وسط کار ملکیت آمده خلاف استصحابه. میگیم ملکیت آنن ما قبل از تلف ایجاد حاصل شده برای طرفه. پس بنابراین لزوم از باب این که این تلف از کسی مالکشه درست نیست که شیخ میفرمود و ایشون اضافه میکنن، میگن این خلاف مطلبی است که از خود شیخ عکسش و نقیضش در گذشته ثابت شد. ایشون همین مطلب رو در تنبیه دوم متعرض شد، اونجا گفتن با تلف کشف میکنیم انتقال آنن ما مال را از کیسه مالک به کیسه مشتری. پس چی درسته؟ اونچه که درسته اینه که بگیم این مال قبل از تلف آنن ما یدخلو فی کیسه مشتری جمعا بین الادله ثلاثه، اون وقت لزوم را چطور ثابت میکنیم؟ لزوم را از باب این که اینجا چون ملک انجام گرفت، خب مقتضای ادله صحت و لزوم، لزوم این چنین معامله است. معامله تا حالا صحیح نبوده، تا قبل از تلف، از زمان تلف یا آنن مای قبل از تلف به بعد صحیح است، ملکاور است و لازم هم هست و دیگه قابل فسخ نیست. این حاصل مطلب رو که ایشون گفت.
اصول ملکیت آنن ما مخالف با انشاء عهد که مطلق
خب مطلق اون مقدارش نمیشد توش عمل کرد، قید خورده. مقدار اولش از اول معاطات نمیشد به صحت عهود العقود احل الله و تمسک کرد، چون خلاف اجماع، اجماع مقیده.
لازم میاد این
انشاء منحل
بشه به دو
انشاء. خب این اشکالی که ما اونجا کردیم به این تمسک، اون اشکال نیارید اینجا. این حرفی که ایشون فرمودن دو قسمت داره، بلکه سه، دارای سه قسمته، میشه تحلیل به سه قسمت کرد. یک قسمتش صحیح، دو قسمتش صحیح نیست، یعنی قابل اشکاله. قسمت صحیح این حرف این قسمت است که ما در اینجا به قاعده علالیت میشه تمسک کنیم، این مطلب صحیح. به این معنی که ما قاعده علالیت را در اینجا میشه بهش تمسک کرد. چرا؟ چون مرحوم شیخ فرمودن قاعده علی الید نمیشه بهش تمسک کرد، زیرا که این ید، ید امانی است، اباحه شرعی چون بوده پس این ید، ید امانی است و قاعده علی الید در ید امانی جاری نیست. این مطلب جوابش اینه که ید امانی عبارت از اون یدی است که با اباحه مالکی در اختیار دیگری قرار بگیره، نه به اباحه شرعی. اباحه شرعی مستلزم ید امانی نیست، اباحه مالکی مستلزم ید امانی است. جایی که مالک خودش مال خودش را مباح کنه، اذن بده دیگری درش تصرف کنه، مانند موارد عاریه یا مواردی که خود مالک یک عقدی را انجام بده بر مال خودش که مستلزم استیلاء دیگری است بر مال، مانند عقد اجاره، تملیک منفعت است، تملیک منفعت هم مستلزم تصرف مستأجر و حق مستأجر در تصرف در عین، چون بدونه این نمیتونه منفعت رو استیفا کنه. اینجا پس خود عقد مستلزم اذن مالکی است در قرار گرفتن مال در دست صاحب ید امینه. اینجور جاها ید، ید امین است. اما جایی که اباحه شرعی است فقط، به اجماع و سیره اباحه شرعی، جواز تصرف شرعی فقط ثابت شده، اجماع و سیره دلیل بر ید امانی بودن نیست. ما به عبارت اخرى اباحه شرعی دلیل بر عدم زمان على تقدیر تلف که مفاد قاعده علی الید ما اخذت هست نیست. علی الید ما اخذت مفادش اینه هر مالی که مال دیگری است اگر دست غیر مالک قرار گرفت، هم زمان آور الى تلف، یعنی ضامن شخصی که در دستش اون مال اگر تلف بشه، و هم دال بر این است که بدون اذن مالک جایز تصرف هم نیست. دلیل علی الید میگه کل مال للغیر در دست دیگری قرار گرفت بدون اذن مالک، هم جایز نیست تصرف، هم اگر تلف شد ضامنه. دو تا مفاد داره دلیل علی الید، قاعده علی الید. عدم جواز تصرف در مال دیگری بدون اذنش و وجوب ردش فورا به او علی الید مؤاخرت حتی تؤدی. تؤدی یعنی چی؟ یعنی واجب رد کنه. هیچ گونه ابقایی، تصرفی، تسلطی، استیلایی ولی این مال جایز نیست، چون مال غیره. این جواز تکلیفی. یه جواز وضعی هم از علی الید در میاد، چنانچه در محل خودش بحث شده که قاعده علی الید میگه نه فقط واجب است رد، اگر رد نکردی و تلف شد حتی به تلف آسمانی ضامنی. این هم مفاد وضعی قاعده علی الید. پس قاعده علی الید دو تا حکم از درونش میاد بیرون، یکی وجوب رد و حرمت ابقا و استیلاء بر مال غیر و در نتیجه حرمت کل تصرفات بر مال غیر. دوم این حکم وضعی که اگر رد نکرد و به تلفی آسمانی تلف شد، به تلفی که مربوط به اینم نیست تلف شد، ضامن قیمتش یا بدلشه. این هم حکم وضعی. اباحه شرعی، اذن مالک هر دو حکم وضعی رو از بین میبره. اگر مالک خودش اذن داد یا اجاره داد که مستلزم دادن مال به دیگری است، اذن مالکی و اباحه مالکی هم حکم اول رو از بین میبره هم حکم دوم رو، چون هر دو حکم منوطن به عدم اذن مالک. وقتی مالک اذن داد دیگه استیلاء غیر بر مال غیر به اذن خود مالک، خود مالک گفت که استیلاء داشته باش عیبی نداره، این معنا اذنشه و تصرفش به اذن اوست. همچنین لو تلفه، اینجا زمانی دیگه در کار نیست، این معنا یاد امینه است، زمانی دیگه در کار نیست. چرا؟ چون خود مالک لازمه اینه که در اختیار دیگری قرار بده، اینه مخصوصا جایی که شرط زمان هم نکنه، اینه که اگر تلف شد به تلف آسمانی از کسی مالکش رفته، پس بقایش در دست دیگری بقا عدوانی نبوده، بقایی بوده که به اذن مالک. اما جایی که اذن مالک نیست بلکه مالک اصلا راضی نیست که این مال دست دیگری باشه، قصد اباحه نکرده، قصد تملیک کرده، تملیک هم که واقع نشد، شارع آمده یه اباحه شرعی اینجا گذاشته. دلیل بر جواز تصرف و اباحه شرعی یا جواز استیلاء شرعی که اباحه شرعی باشه، این تنها قید میزنه قاعده علی الید را در حکم اولش. میگه حکم اول که لولا سیره و اجماع اینجا میگفتیم میبایستیم زود برگردن مال به صاحبه، مثل هر عقد فاسدی که واجب است رد کنه مال مقبوض و عقد فاسد را به صاحب خودش. این را قید میزنه شارع آمده گفته در باب معاتات اباحه شرعی بر استیلاء بر مال غیر هست، ولی تا وقتی که او یکی در دست او باشه. اما زمان را اگر تلف شد ذمه این مشغول نیست، اینه که دیگه از سیره نمیتونیم در بیاریم. سیره دلیلش لبی، اجماع و سیره دو تا دلیل لبی هستن. آنچه که ثابت میکنن تنها تخصیص قاعده علی الید به لحاظ حکم اوله که عبارت هست از چی؟ عبارت هست از جواز استیلا و ابقاء عین مال دیگری در دست خودش برای مثلا تصرف. اباحه تصرف بیش از این اقتضا نداره دلیلش، چون دلیلش لبی است، اجماع بود، سیره بود. این اجماع و سیره بیش از این که اثبات کنه اینکه اون حرمت استیلا بر مال غیر بدون مال، حرمت تکلیفی استیلا بر مال غیر و وجوب ردش، این نیستش در اینجا. با اینکه صاحبش اذن نداده، رضا نداده، اباحه نکرده اباحه مالکی، ولی شارع گفته عیبی نداره. اینجا حرمت استیلا نیست، جواز تکلیفی استیلا و اباحه شرعی هست. اما اگر تلف شد زمان ذمه این آقا مشغول نیست به مال، به بدل مال، اینو دیگه از اجماع و سیره ما نمیتونیم استفاده کنیم. پس مفاد دوم قاعده علی الید باقی است بر حال جای خودش. یعنی به قاعده علی الید میتونیم اثبات کنیم اینکه در اینجا این مال از نظر وضعی لو تلف کان بدله فی ذمه، اشتغل ذمه المال من تلف المال فی یده به بدل این مال، این معنای زمانه. این تعدی و عدوان به یک به قید متصل که اخذ نشده بود، تعدی و عدوان از همون عبارات اخرای عدم اذن مالک و اذن مالکه، ولی اینجا اذن مالک نیست. بالاخره تعدی و عدوان به معنای عدم اذن مالکه، علی الید ما اخذت حتی تعدی الا اداره عدم المالک، قیدش اذن مالکه در حقیقت. به عبارت اخرى عدوان و عدم عدوان مربوط میشه به چی؟ به رضای مالک و عدم رضای. هر جا رضای مالک باشه اونجا عدوان نیست، هر جا نباشه اونجا عدوان هست. عنوان عدوان که مقید نبود، عنوان رضا و عدم رضای مالک مقید بود و این مقید نه نیمده. مقصود از عدوان و عدم عدوان رضای مالک و عدم رضای مالکه، اذن مالک و عدم اذن مالکه. خب علی الید میگه هر جا اذن مالک نبود بر اونجا هم رد واجبه و استیلاء غیر حرامه و هم اگر تلف شد ضامنه، ذمه‌اش مشغول میشه به بدل، یک حکم تکلیفی و حکم وضعی. اینه دو تا مفاهیم علل یدن. کجا؟ جایی که اذن مالک نیست. عدوان یعنی عدم اذن مالک، عدم رضای مالک. اینجا عدم اذن مالک هست، اینجا پس عدوان به معنای عدم اذن مالک و رضای مالک هست. چون مالک اباحه نکرده بود، مالک قصد تملیك داشت، تملیك هم نشد، قصد اباحه هم نداشت به هیچ وجه، مثل هر مقبوض به عقد فاسدی که در اونجا میبایستی رد کنن مال و به صاحبش. فقط شارع آمده بود در اینجا یک به رغم عدم رضای مالک و عدم اذن مالک و عدم اباحهش مالکی، آمده بود شارع یه اباحه شرعی قرار داده بود، گفته بود در اینجا من اباحه شرعی قرار میدم برای این مال. خب این اباحه شرعی قید تقیید زد علالیت را به لحاظ وجوب رد و استیلا، چون اینجا به این اباحه دیگه شرعا جایز بود رد نکنه، ولی تقیید میزنه علالیت را فقط به اندازه حکم اول که وجوب رد و استرداد و حرمت استیلاء بر مال غیره. اما لو تلفه لومن بدله، این که دیگه وجهی نداره ما به این به دلیل اجماع و سیره این رو هم قید بزنیم. پس قاعده علالیت ما اخذت حتی تؤدی به لحاظ زمان بدل این مال لو تلفه فی ید المشتری باقیست بر عمومیت خودش. پس میگیم اینجا در این حالی که اباحه شرعی هست و استیلاء جایزه، ابقاء مال غیر جایزه، در این حال اگر تلف شد ضامنه. به این ترتیب زمان را درست میکنیم. حالا که زمان درست شد، پس مطلبی را که شیخ فرمودن درست نیست. بیان را که شون کردن که در اینجا جواز مبدل میشه به لزوم به طرف العینه، میگیم نه، مقتضای قاعده اینجا هم همون اصل گذشته خودتون هست که جوازه. عرض میکنیم برای این که به قاعده علالیت زمان را درست میکنیم. زمان که درست شد، اگر تلف شد ذمه مشتری مشغول میشه به بدل این مال. اون وقت حالا که ذمه‌اش مشغول شد به بدل، یعنی مال ذمی در بدل مال در ذمه مشتری شد ملک بایع، و بدل ثمن در ذمه بایع شد ملک مشتری. این دو تا مال عینی مبدل شدن به دو تا مال ذمی. اینجا تمسک میکنیم به همون دلیلی که شیخ تمسک کرد در اصل اولی، قاعده سلطنت و استصحاب بقای. مثلا سلطنت، اقلا قاعده سلطنت، بگیم این مال مال غیر است در ذمه او. مقتضای قاعده سلطنت اینه که مالک بتونه مال خودش هر وقت بخواد پس بگیره، ولی با دادن بدلش که مال او یکیست در ذمه او. پس به قاعده سلطنت میتونیم اثبات جواز رو بکنیم. بعد از طرف العینین باز هم مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده این است که طرفین بتونن مال بدل مال خودشون را بر بگردونن که عبارتان ها از جواز معامله است و جواز فسخ. پس بیانی را که مرحوم شیخ کردن به این بیان نادرسته، ناتمامه. دو مطلب در بیان بعضی از اعلام بود که اضافه بر این، البته این مطلب را ایشون شرح ندادن، خیلی مختصر رد کردن. شاید مقصودشون همین بیانی بود که ما عرض کردیم که قاعده علالیت اطلاقش در اینجا هست به لحاظ حکم وضعی، گرچه اطلاقش به لحاظ حکم تکلیفی به وجوب رد و حرمت استیلا قید خورده به اباحه شرعی، ولی اباحه شرعی تقییدی در حکم وضعی علالیت نیست که زمان باشد. دو مطلب دیگه اضافه بر این داشتن، یکی تمسک به همون وجهی که در اصل اولی بیان کردن، و یکی این که مقتضای قاعده این است که اینجا قائل بشیم به حصول ملک آنن ما قبل از تلف، و این که تلف از کیس دو طرف انجام گرفته. بیانی را که ما کردیم مستلزم این نبود، مستلزم این بود که تلف از کیسه مالکشه، یعنی تلف مال باقیش بر ملک مالکش تا حین تلف، ولی زمان هست وقتی که تلف میشه ذمه مشتری مشغول میشه به چی؟ به بدل اون. نه اینکه مال یدخل فی کیس المشتری آنن ما قبل التلف و بعد معامله لازم میشه، اون یکی هم یدخل فی کیس البایع معامله لازم میشه. این بیان با بیانی که ما کردیم فرق داره. این مطلب درست نیست، اون مطلب اول هم درست نیست. اما مطلب اول درست نیست، اون توسط به عمومات صحت و لزوم به لحاظ ما بعد ما بعد تلف، این مطلب یه اشکالی درش در ما سبق داشتیم که اساساً این چنین عمومات ازمانی ما نداریم، یعنی نمیشه بهش تمسک کرد، چون این معناش صحت معامله است معلقاً بر تحقق و تصرف یا تحقق تلف و ملکیت مشروطه و معلقه بر تحقق تصرف تلف. اونجا گفتیم که ملکیت مشروطه را متبایعین انشا نکردن، ملکیت مطلقه را انشا کردن. و ملکیت مشروطه با ملکیت مطلقه اینا در عالم انشاء و عقد دو عقد مباین با هم، نه اینکه این مقداری از اون است. این یه اشکالی است که اونجا بر اصل این مبنا وارد کردی این بحث، این نکته‌ای که شما فرمودن شد. این اشکال رو حالا اینجا می‌خوایم صرف نظر کنیم، بگیم حتی اگر این اشکال وارد نبود، به این معنا که تمسک به عموم اطلاق از معنی ادله صحت و لزوم بقاءً برای اثبات ملکیت از حین تلف یا ملکیت از حین تصرف جائزه، مثلا هم ملکیت هم لزوم. یه اشکال دیگری اینجا هست و اون این که اگر این مطلب را قبول کنیم، در مورد تصرف مثل تصرف قابل قبوله، نه در مورد تلف العینین. چرا؟ چون در مورد تلف العینین اگر بخواد این درست باشه، این معناش اینه که صحت معامله معاطات و ملک آور بودن این معامله مشروط است به وقت تلف العینین، حالا یا بعد از تلف یا قبل از تلف آنن ما، که انه ملکیت مشروطه به حین تلف را میخواد انشاء کنه یا صحیح کنه ادله صحت و لزوم. و ملکیت مشروطه و معلقه بر تلف لغو است ایجادش و خلاف غرض معاملی است. به این معنا که این معناش اینه ملکیتی را ایجاد کنم که وقتی عین تلف بشه این ملکیت برای من موجود بشه، در زمان وجود عین ملکیت نیستش، وقتی معدوم میشه ملکیت میادش. خب ملکیت معدوم عقلا گرچه معقوله، محال نیست. نمیخوایم اشکال عقلی کنیم بگیم ملکیت تعلق به معدومات نمیتونه داشته باشه، چون ملکیت امر اعتباری است، موضوعش ممکنه امر حقیقی نباشه، امر عنوانی باشه، ولذا وجود خارجی معروض ملکیت لازم نیست عقلا. ولی ملکیت معدوم عقلائیت داره و معقول اثباتا اونجاهایی که این معدوم در توقع تحقق و وجود داشته باشه، مانند باب سلف، در بیع سلف اونجایی که معدوم در معرض وجوده و اینکه بعد بالاخره موجود میشه و مورد استفاده متعاملین قرار میگیره، از قبل از وجودش هنوز معدومه، تعلق ملکیت بهش معقوله، عقلائیت هم داره، ثبوتا معقوله، اشکال ثبوتی نداره، اثباتا هم عقلائیت داره، چون اثرش اینه که بعد وقتی متحقق میشه ابتداعا در ملک این متحقق میشه. اما جایی که برعکس این باشه، عین تلف شده، ملکیت عین تملیک مالی برای دیگری مشروط به وقت تلف اون مال، این عقلائیت نداره دیگه، چون خلاف غرض عقلائی است. غرض عقلائی در باب تملیک و تملک اینه که مال در اختیار دیگری قرار بگیره، ازش استفاده کنه، و این مشروط است به این که مال یا موجود باشه فعلا، یا اگر معدومه وقتی که میخواد استفاده کنه که غرض معاملی متعلق گرفته اون وقت موجود باشه، مانند بیع سلف. اما بخواد تملیک مالی باشه برای دیگری مشروط به وقتی که این مال تلف بشه. خب وقتی که تلف بشه دیگری چه استفاده از این مال بکنه؟ دیگه تلف شده رفته. پس بنابراین ملکیت یا تملیک معلق بر تلف لغو از عقلائیه و قیاس نمیشه به ملکیت اموال معدومه در بیع سلام، چون در اونجا درست است در حین ملکیت و تملیک حین عقد مال معدومه، ولی در حین فائده ای که میخواد، غرض معامله ای که میخواد انجام بگیره که استفاده دیگری است، ملک در معرض تحقق و وجوده. پس بایستی معدوم مقدر الوجود باشه، معقول التحقق باشه در زمان خودش، در یک زمانی که زمان ما بعده، برای کسی که تملیک شده به او تا ملکیت تملیک معدوم اثباتا معقول باشه. اما اگر هر آینه این تملیک معلق شد بر فرض انعدام مال و از بین رفتن مال، اینجا دیگه این تملیک لغو از عقلائیه. معقولات؟ در معقولات این آقا وقتی که داره میخوره این مال را، ملک خودش نیست، ملک دیگریست، چون هنوز تلف نشده. قبل از تلف ملک این نیست، ملک بایعه. وقتی تلف شد بعد از تلف به ملکیت مشتری در بیاد، این چه ملکیتی لغوه. عقلائیاً ایجاد ملکیتی که این ملکیت مشروط باشه به تلف یه چیز لغویست و خلاف غرض عقلائیست در باب معاملات. بنابراین
نه
بله
یا همین
اشکالات نه، اونجا جواب دیگه ای از من یعنی اتقاله گفتیم، اونجا ملکیت قالان ما حاصل نمیشه، خود بیع در اونجا میشه تحریر، عبادت خواه از تحریر. این بحثش قبلا هم گفت. اجازه بدید. پس بنابراین این که ایشون گفتن ملک، اون دلیل تمسک به عمومات اوفو بالعقود، صحت تجارت، امثال احل الله البيع، در اینجا بالخصوص یه مشکل خاص دیگری داره، و اون این که اینجا اگر بخوایم تمسک کنیم چگونه تمسک کنیم؟ از اول تمسک کنیم بگیم قبل از تلف ملک آمده، این خلاف اجماع و سیره و امثال ایناست. بگیم معلق بر تلف ملک میاد، این جعل تملیکی است مشروط به تلف مال، و تملیک مال به دیگری مشروطاً به تلفه لغو عقلائیان و خلاف غرض معامله است، و غرض معامله رکن در صحت معامله است، غرض معامله استیلاء دیگری است بر اون مال. وقتی اینجا برابر تلف تو مالک میشی، پس برابر تلف دیگه مالی نیست که اون مستولی بشه برای مال. غرض معامله که استیلاء بر مال از بین میره، و غرض معامله رکن صحت معامله است عقلائیان و شرعاً، شرعاً این اغراض معامله رو امضا کرده. بنابراین تملیک مشروط به تصرف معقوله، اما تملیک مشروط به تلف معقول نیست. و شاید اشکالی رو که مرحوم امام در مکاسب کردن منظور ازش این باشه، ایشون گفته اینجا ملکیت در اینجا معقول نیست، مقصود معقولیت نیست، عدم عقلائیته. نه عدم معقولیت تا گفته بشه خب ملکیت متعلق به امر معدوم هم میشه، چون ملکیت امر اعتباری است، در امر اعتباری وجود عینی خارجی لازم نیست. ایشون میخوان بگن عقلائیت نداره، تملیک مشروط به انعدام، این خلاف غرض معاملی است در باب تملیک و تملک. غرض معاملی در باب عقود و تملیک و تملکات است.